ساعت همینک در تهران 22:10 شب است و شما شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 20 اسفند 1401 خورشیدی برابر است با 11 مارس 2022 میلادی. من سپیده بهکام هستم، خوش آمد میگم به شما. در این مجله میزبان شما خواهم بود و برای شما به همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا مطالب و گزارش‌های متنوعی تدارک دیدیم. اجازه بدید پیش از شنیدن گزارش‌ها همراه بشیم با همکارم نسرین افشار که اینجا در استودیوست تا آخرین خبرها رو از نسرین بشنویم.
سپاسگزارم از تو سپیده و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شمار کودکان لازم التعلیم در کشور در سال تحصیلی 1401-1400 بعد از 910,000 نفر و شمار دانش آموزانی که در همین مقطع زمانی ترک تحصیل کردند به حدود 280,000 نفر رسیده است. به گزارش پایگاه خبری آفتاب، در گزارش بررسی روند ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در آموزش و پرورش بین سالهای 1393 تا 1401، نرخ بازماندگان از تحصیل در این فاصله زمانی بیش از 17% افزایش یافته است. از جمله نتیجه گیری های این گزارش این است که نرخ جذب بسیار ناچیز کودکان بازمانده از تحصیل در کنار تعداد بالای ترک تحصیل سالیانه سبب شده روند بازماندگی از تحصیل در نظام آموزش و پرورش رو به رشد باشد. گروهی از زنان افغانستانی که خود را در حال مبارزه علیه حکومت طالبان توصیف کردند، در بیانیه‌ای با عنوان منتظر خشمتان بر طالبان هستیم، از زنان ایران و پاکستان برای مبارزه مشترک دعوت کردند. زنان مبارز افغانستان در این بیانیه تاکید کردند که مطالبات زنان در این سه کشور برای آزادی و برابری با یکدیگر متفاوت نیست. این بیانیه که در روزهای 19 و 20 اسفند ماه در حساب‌های کاربری شماری از کنشگران زن افغانستانی بازتاب داشته، نوشته است: طرف مطالبه این بار ما نه حکومت ها بلکه شما زنانی هستید که همگی با هم در یک شرایط قرار داریم. این گروه با پیش قدم شدن در طرح خواسته های خود خواهان همبستگی با دیگر زنان در کشورهای ایران و پاکستان شدند. سفیر جمهوری اسلامی در باکو روز شنبه به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی امور خارجه جمهوری آذربایجان فراخوانده شد و مراتب اعتراض باکو به اقامات تحریک‌آمیز تهران به او ابلاغ شد. وزارت امور خارجه و وزارت دفاع جمهوری آذربایجان در بیانیه مشترک به پرواز هواپیمای نظامی ایران بر فراز مرز دو کشور که صبح شنبه بدون اطلاع قبلی صورت گرفت اعتراض کردند. خبرگزاری دولتی آذرتاش گزارش داد جمهوری آذربایجان مدعی است که هواپیمای نظامی ایران صبح شنبه بیش از نیم ساعت حد فاصل منطقه زنگلان و بیل سوار در 4-5 کیلومتری مرز و در مواردی بر فراز مرز دو کشور در پرواز بوده. این بیانیه می‌افزاید پرواز نظامی روز شنبه اقدامی تحریک‌آمیز و غیر دوستانه بوده و ایران باید توضیح مناسبی در این باره ارائه دهد و در آینده از چنین اقدامات ستیزجویانه‌ای اجتناب کند. گروهی از افراد خودسر صبح شنبه به انتخابات اتاق بازرگانی خرم‌آباد حمله کرده و مانع برگزاری انتخابات شدند. به گزارش سایت خبری فراز، در جریان این حمله نیروی انتظامی هیچ مداخله‌ای در ورودی غیرقانونی این افراد نداشتند. صبح شنبه قرار بود انتخابات اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور برگزار شود، اما در همان ساعت‌های ابتدایی عده‌ای که خود را امت حزب الله معرفی کرده بودند به محل برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی خرم‌آباد حمله کرده و از دیوار بالا رفتند. مأمورین نظارت بر انتخابات را بیرون کردند و روی اسم افراد خط کشیدند. این گروه معترض در بیانیه ای اتاق بازرگانی را محل فساد و جمع شدن سرمایه داران زالو صفت خواندند و اظهار داشتند اجازه برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی را نخواهند داد.
سپاسگزارم نسرین افشار و ممنون از شما که همراه ما هستید و شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا. ادامه واکنش ها به تجدید رابطه تهران و ریاض پس از 7 سال. توافق بین عربستان و ایران چه تأثیری بر کشورهای خاورمیانه و جنگ‌های نیابتی منطقه خواهد گذاشت؟ و هشدار کارشناسان در مورد پیشرفت پدیده فرونشست زمین در ایران، وضعیت 39 میلیون نفر فوق بحرانی اعلام شد. لطفاً با ما بمانید تا درباره این مطالب و گزارش‌های دیگر شنونده مجله نیمه شب باز می‌خوام مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. واکنش‌های بین‌المللی و داخلی به توافق ایران و عربستان برای اثرگیری روابط پس از 7 سال همچنان ادامه دارد. آمریکا، فرانسه، روسیه، ترکیه، بحرین و مصر از این توافق استقبال کردند و آن را گامی در جهت بازگشت آرامش در منطقه توصیف کردند. از سوی دیگر مقام‌های اسرائیل نسبت به این توافق ابراز نگرانی کردند. گزارش مهدی بیگی رو بشنوید درباره واکنش ها به این اثرگیری توافق و روابط.
دیروز بالاخره بعد از 7 سال نمایندگان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی با میانجیگری چین برای اثرگیری روابط با یکدیگر دست دادند. توافقی که طی آن قرار شده دو کشور ظرف 2 ماه سفارتخانه هایشان را بازگشایی کنند و روابط دیپلماتیک را از سر بگیرند. این ابراز امیدواری محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران در مورد نتایج این توافق.
عربستان نقش حائز اهمیتی داره روی بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس. از این جهت این همکاری ها میتونه بسیار مؤثر باشه و همونطور که اشاره کردم در بحث‌های مثلا امنیتی، سیاسی، اقتصادی در همه حوزه‌ها میتونه آثار مطلوبی رو به همراه داشته باشه. و درسته که ما اختلاف نظر در مسائلی با هم داریم، اما بنای جمهوری اسلامی بر همکاری بوده، به ویژه این دولت که سیاست همسایگیش جواب داده.
بسیاری از کشورهای نزدیک به جمهوری اسلامی نسبت به این توافق ابراز خوشحالی کردند، از جمله سوریه که آن را اقدامی جهت تقویت ثبات و امنیت در منطقه نامیده است. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم گفته هرچند پیامدهای این گام هنوز مشخص نیست، اما حزب الله از آن خوشحال است. در مقابل این شادمانی برخی مقام‌های اسرائیل نسبت به این توافق ابراز نگرانی کردند. نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل از سرگیری روابط ایران و عربستان سعودی را ضربه‌ای مهلک به تلاش برای ایجاد ائتلاف منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی دانست. آقای بنت این توافق را شکست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و پیروزی ایران نامیده. یائیر لاپید وزیر خارجه سابق اسرائیل هم چون این توافقی را فرو ریختن دیوار دفاعی منطقه‌ای دانسته است. در آمریکا اما جو بایدن رئیس جمهوری گفته هرچه روابط بین اسرائیل و همسایگان عرب آن بهتر باشد برای همه بهتر است. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم در واکنش به توافق ایران و عربستان سعودی اعلام کرد که هر گونه تلاش برای کمک به پایان دادن به جنگ در یمن و تنش‌زدایی در منطقه از ارکان اصلی سیاستی است که جو بایدن در سفر خود به منطقه ترسیم کرده است. در اروپا، فرانسه ضمن استقبال از این توافق از جمهوری اسلامی خواسته فعالیت‌های بی‌ثبات کننده اش را کنار بگذارد. ترکیه، مصر، عمان و بحرین هم در پیام‌های جداگانه از این توافق استقبال کردند. در داخل ایران اما بسیاری از رسانه ها آن را سیلی به اسرائیل و یا تودهنی به آمریکا نامیدند. برخی دیگر مثل روزنامه جوان، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، آن را نفوذ چین و آغاز نظم‌دهی نوین خواندند. بیش از 7 سال از این شادمانی مهاجمان به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد می گذرد. حمله‌ای که 12 دی ماه 1394 انجام شد و بسیاری آن را به افراد وابسته به برخی هیئت‌های مذهبی و تندرو نسبت دادند. در پی این حمله روابط دیپلماتیک ایران و عربستان به طور کامل قطع شد. در پرونده حمله به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی، حسن کردمیهن از نیروهای نزدیک به محمد باقر قالیباف، شهردار وقت تهران، پس از بازگشت از سوریه به تهران مدتی بازداشت شد. پرونده او و 2 روحانی دیگر به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شد و مشخص نیست که در نهایت چه حکمی برای آنها صادر شد. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به توافق ایران و عربستان برای از سرگیری روابط از آن استقبال کرد، اما در توییتر از 3 شرط ضمنی برای اجرای عملی آن نوشت، از جمله عدم دخالت عربستان در امور داخلی ایران. همزمان با واکنش محمد باقر قالیباف، کانال تلگرامی حسن روحانی هم بخشی از سخنان رئیس جمهوری سابق ایران در 20 خرداد 1400 را بازنشر کرد. حسن روحانی در آن سخنرانی گفته بود: خدا نیامرزد آنهایی را که نگذاشتند روابط بین ایران و برخی همسایه ها به خوبی انجام بگیرد. آقای روحانی حمله به سفارت عربستان را کاری کودکانه و احمقانه خوانده بود و گفته بود اگر چنین کاری نمی‌شد کشور وضعیت بهتری می‌داشت.
گزارش همکارم مهدی بیگی رو شنیدید درباره تجدید رابطه تهران و ریاض. اما ساعتی پیش از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، پرسیدم که توافق ایران و عربستان چه تأثیری بر کشورهای منطقه و جنگهای نیابتی خواهد داشت.
من فکر می‌کنم روی یمن اولین تأثیر رو خواهد گذاشت. از عکس العمل حوثی‌ها دیده میشه که استقبال کردن از این، و اگر اون چیزی که در توافق بین ایران و عربستان سعودی با میانجیگری چین امضا شده که ایران تعهد کرده که به امور داخلی عربستان دخالت نکنه، مجبور هست سیاستش رو در مورد یمن تغییر بده، چون به هر حال این نوع حمایت از یمن دخالت در امور داخلی عربستان هست و این اولین تاثیر مستقیم میذاره. در مورد لبنان، با اینکه حزب الله اظهار خوشحالی کرده، عملا موضع ایران رو تکرار کرده، ولی عربستان سعودی گفته که چندان تأثیری بر موضع عربستان سعودی نسبت به لبنان نخواهد داشت، چون مسئله لبنان یک مسئله داخلی هست و مسئله خارجی نیست و ربطی به عربستان سعودی و اینها نداره. اینه که نیروهای داخلی لبنان باید توافق کنن. در مورد عراق ممکنه که یک توافقاتی که انجام گرفته، یک تغییراتی در موضع گروه‌های متفاوت حشد و شعبی انجام بگیره، اونها به مقتدا صدر بیشتر نزدیک بشن، چون به هر حال مقتدا صدر هم به عربستان سعودی نزدیکه. ما در مورد سوریه بحث فرق میکنه. عربستان حضور اونجوری نداره در سوریه، ولی در این حال میتونه من غیر مستقیم بعضی از گروه‌های اسلامگراهای سوری رو هم تحت تاثیر قرار بذاره. این باید صبر بکنیم، ولی در مورد سوریه بیشتر شک و تردید وجود داره. مهمتر همونطوری گفتم در وهله اول یمن، در وهله دوم عراق، در لبنان هم تاثیر چندانی نخواهد داشت.
آقای صدرزاده، اینکه چین به هر حال به عنوان بزرگترین رقیب جهانی آمریکا میانجیگری میکنه برای این توافق بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان که خودش بزرگترین رقیب و متحد آمریکاست، رو چطور میشه ارزیابی کرد؟ یعنی یه همچین توافقی بدون دخالت واشنگتن به دست میاد؟
این اتفاقی که افتاده در حقیقت میشود نوعی شکست برای واشنگتن حساب کرد و یک پیروزی بزرگ برای چین حساب کرد. قدمی بسیار بزرگ برای تقویت موضع چین در خاورمیانه محاسبه کرد. چون همطور که میدونید هم عمان هم عراق و خیلی دیگران سعی کردن بین ایران و عربستان سعودی میانجیگری کنند، موفق نشدن. علی‌رغم اینکه رئیس جمهور چین که به عربستان سعودی رفته بود صراحتا از موضع عربستان سعودی علیه ایران دفاع کرده بود که باعث حتی خشم ایران شد، مع الوقت وابستگی ایران به چین و ایزوله بودن ایران و شرایط داخلی ایران ظاهرا باعث شده که بپذیره دستور چین رو میشود گفت، یعنی خواست چین رو بپذیره که رابطهش رو با عربستان سعودی بهتر کنه، چون چین برای عربستان سعودی یک اهمیت ویژه‌ای قائل هست. اگر شما قراردادهایی که بین چین و عربستان سعودی برگزار شده نگاه کنید میبینید که اصلا یک اقدامات استراتژیکی قرار هست بین دو کشور انجام بگیره و حدود 500 میلیارد سرمایه گذاری قرار بشه و تقریبا در تمام زمینه‌های اقتصادی و فنی و دنیای مجازی قرار هست به طور وسیع شرکت داشته باشه چین. عربستان هم بدش نمیاد که در هر حال یک نوعی بی‌طرفی خودش رو یا اینکه ایجاد فاصله متوازی بین خودش و پکن و واشنگتن رو داشته باشه. به همین علت برای چین خیلی خیلی لازم بود که این تنش بین ایران و عربستان سعودی پایین بیاد تا چین بتونه پاهاش رو بیشتر در خاورمیانه محکم کنه و این خیلی پیروزی بزرگی برای سیاست خارجی چین بود و تقریبا تمام مفسرین بزرگ جهانی هم گفتن که نوعی شکست برای آمریکا هست، در حالی که آمریکایی‌ها هم بیمیل نیستن که جنگ یمن پایان بپذیره، چون همونطور که میدونید آقای بایدن از اول هم در دوران انتخابات و هم بعد از انتخاب شدن خواهان پایان گرفتن جنگ یمن بود. از این نظر بیمیل نیست آمریکا که این جنگ یمن پایان برسه، ولی عملا پکن هست که در خاورمیانه پیروز شده.
آقای سرزاده خیلی کوتاه، آیا میشه گفت که این توافق یک توافق برد برد هست برای دو کشور ایران و عربستان؟
بله، برای هر دو طرف هست، ولی هنوز ما نباید دچار خوشبینی زیاد از حد بشیم. عربستان کماف سابق نسبت به برنامه اتمی ایران مشکل داره و اگر برنامه اتمی ایران حل نشه به نحوی، یعنی برجام به وجود نیاد، یک مشکلاتی بر سر راه ایران و عربستان سعودی خواهد. دوم اینکه معلوم نیست که همه گروهایی رو که جنگ‌های نیابتی در منطقه از طرف ایران یه جوری اداره می‌کنند، در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان، همه اینها هم موافق باشن. یعنی این در حقیقت آزمایشی هم هست برای حکومت داری آقای خامنه‌ای، چون خامنه‌ای میخواسته این کار رو انجام بده و همین علت هم آقای شمخانی نماینده خامنه‌ای در رابطه ملی ایران بوده که دست به چنین کاری زده. اینکه خامنه‌ای میخواد بایستی صبر بکنیم ببینیم تا چه حد بقیه گروه هایی که مایل هستن سیاست جنگ رو ادامه بدن در منطقه اونها هم تمکین میکنن به این مسئله.
الان معلوم شد که ایران در سانه چین هست. هر چی که چین بگه ایران میگه چشم، نه شرقی و نه غربی، هم یک کلکی بود که مردم سوال کردن. یک کلمه چین گفت که باید با عربستان روابط داشته باشی، گفت چشم عرب جان، هر کی شما عرب زمه ما نوکر شما هستیم. این از جمهوری اسلامیه به اصطلاح.
این مسمومیت بچه ها و عمدتاً بچه های دختر 3 ماه خورده یه طول مملکت جریان داره. مسئولی هم طبق معمول همیشه پستاشون خستن کشیدن کنار، میگن و قضیه هیچ ارتباطی به ما نداره و ما اصلا مسئول نیستیم. معلوم نیست اینایی که تو رأس قدرتن و خودشون و دولت و صاحب قدرت تو اون مملکت تعریف میکنن چی بهشون ارتباط داره. نه گشنگی، نه بیکاری، نه مرگ و میر، هیچ فشاری هم که بهشون نمیشه آورد.
چرا دادهای جهان، سازمان ملل، سازمان حقوق بشر در برابر این جنایت وحشیانه، ناجوان مردانه، غیر انسانی در مدرسه های دخترانه ایران دختران مظلوم بی‌پناه را مسموم می کنند سکوت کردند، هیچ عکس العملی انجام ندادن و نمیدن؟
شنوندی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. میتونید تماس بگیرید، برای ما پیغام بذارید، دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید و همینطور شناسه @فرداگرام هم در تلگرام راه دیگر ارتباط با ما در رادیو فردا هست. اما کارشناسان درباره شرایط فرونشستی که در حال حاضر در ایران رخ داده هشدار دادند و وضعیت را فوق بحرانی اعلام کردند. علی بیت اللهی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی ایران گفته که این موضوع زندگی جمعیتی بیش از 39 میلیون نفر را در معرض خطر قرار می‌دهد. در حال حاضر میزان فرونشست زمین در ایران 5 برابر بیشتر از میانگین جهانی است. از منصور سهرابی بومشناس ساعتی پیش پرسیدم که چه راهکاری وجود داره برای اینکه بتوان دست کم جلوی پیشرفت پدیده فرونشست رو در ایران گرفت.
در ایران عمده ترین دلیل فرونشستمون استفاده بیش از حد از آبخانهاست. برداشت آب از آبخانها خیلی زیاد هست. بیش از 50% آبی که ما مصرف میکنیم از آبخانها برداشت میشه و در جاهایی که از این آبخانها به شدت داره استفاده میشه، یعنی حفر چاه بسیار زیادی اونجا روی داده، خب طبیعتاً خلأ در زیر زمین ایجاد شده و یک فضایی برای فرونشست از بالا به سمت پایین رو داریم که میتونه این مشکل و معضل رو ایجاد بکنه. پس در واقع ما باید علت رو بشناسیم. اینکه چه کار باید کرد یا دولت‌ها یا کشورهای دیگه چه کار کردن برای این مسئله، مسئله برداشت درست از منابع آبی هست. ما از منابع آب تجدیدپذیرمون حدود تقریبا نزدیک 100% داریم استفاده میکنیم، در حالی که میبایست ما حد اکثر 40% استفاده میکردیم. حالا بسیاری از کشورها حدود 20% 30% استفاده میکنن، ولی ما نزدیک 100% داریم استفاده میکنیم و در این بین هم ما یک کسری تجمعی داریم در رابطه با آبی که در آبخانها داریم. یعنی اون کسری تجمعی که ما داریم الان چیزی حدود 150 میلیارد متر مکعب رسیده که یک عدد بسیار بزرگی هست و این فضا رو ایجاد کرده. اگر ما بخوایم وضعیت درست بشه، ما باید مسئله استحصال آب و برداشت آبمون رو استاندارد بکنیم. باید هم برداشت آبمون از آب‌های تجدیدپذیر کمتر بکنیم، همین که از آبخانها دیگه کمترین استفاده رو بکنیم، از چاهایی که غیر مجاز هستن، حتی چاهایی که تحت عنوان مجاز هم شناخته میشن خودشون هم از لحاظ زیست محیطی غیر مجاز هستن. باید اون برداشت‌ها کمتر بشه، باید کشاورزیمون دگرگون بشه و کشت‌هامون متناسب با شرایط اقلیمی و شرایط آبی و خاکی باشه و مکانیابی درست هم برای صنایع داشته باشیم. بسیاری از صنایع در جاهایی احداث شدن آب زیادی لازم دارن، آب به اندازه کافی وجود ندارد، چاهای بسیار زیادی رو حفر کرده ان، آب و انتقال دادن، خود همه این پدیده ها میتونه نقش داشته باشه. پس اگر مکانیابی درست رو داشته باشیم، کشاورزیمون رو درست بکنیم، استحصال آب یا برداشت آبمون رو کمتر بکنیم، میشه که جلوی پیشرفت این فرونشست رو در این وسعت کلانی که ما با شاهدش هستیم رو گرفت.
آقای سهرابی، الان علی بیت اللهی که عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی هست، تازه ترین مواردی که مطرح کرده در مورد فرونشست گفته که موضوع فرونشست زندگی جمعیتی بیش از 39 میلیون نفر رو در معرض خطر قرار میده که بخش زیادی از این جمعیت در استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان هستند. اولا چه اتفاقی میفته؟ یعنی چه جوری تحت تاثیر قرار میگیرن و اینکه چطور جلوی حوادث جانبی رو بگیریم؟ چون بیش از 39 میلیون نفر این جمعیت کمی نیست.
وقتی ما صحبت از این جمعیت میکنیم، طبعا این جمعیت یک سری استفاده های از منابع رو دارن، در جاهای مستقر هستند و در مناطق شهری یا روستایی سکنا گزیدن. در مناطق شهری ما امکانات شهری رو داریم. وقتی که جای فرونشست پیدا میکنه، یه جاده خراب میشه، یک ایستگاهی به هم میریزه، یک لوله هایی که آب و منتقل میکنن، آب شهری و دوچار مشکل میشن. ما در بسیاری از نقاط کشور الان مسئله گاز رو داریم که میتونه با مشکل مواجه بشه، مسئله برق رو داریم در بعضی جاها. یعنی اون امکانات شهری ما هم تحت تاثیر قرار میده و دوچار مشکل میکنه. حالا ممکنه کسایی هم به دلیل این فرونشست ها باز دوچار آسیب بشن، مخصوصا خونه هایی که استاندارد نیستن و سازه های استانداردی در اون به کار گرفته نشده یا بر اساس اون استانداردها احداث نشدن، باز میتونه یک مشکل ایجاد بکنه. قبلا هم در این رابطه صحبت شده بود. در حقیقت فرونشست رو میشه گفت یک زلزله خاموشی هست که میتونه زندگی رو به شدت تحت تاثیر قرار بده. در روستاها هم، در دشتایی که فرونشست داره صورت میگیره و قابلیت کشاورزی خودشون رو از دست میدن، مردمانی که اونجاها هستن مجبور هستن که زمینهاشون رو ول بکنن و کوچ بکنن. کوچ از روستا به منطقه دیگر هم خودش عواقبی داره، هم میتونه پدیده بیابانزایی و پدیده های مربوط به گرد و غبار و ریزگرد و اینجور چیزا رو افزایش بده، از طرف دیگر هم ردپای اکولوژی رو در جاهایی که جمعیت جدید مستقر میشه و بالاتر میبره، یعنی باز منابع اونجا بیشتر مصرف میشه. دلیل اینکه در اون جاهایی که مهاجر پذیر بوده اند استفاده از منابع بیشتر میشه، دوباره اونجا ما با مشکل مواجه میشیم. لذا این قضیه پیچیده هست و تأثیرات اجتماعی، اقتصادی و مسائلی که مربوط به زندگی آدمی هست و به شدت تحت تأثیر قرار میده. ضمن اینکه خب یک آسیب بزرگ زیست محیطی هست که عمدتاً هم انسان درش دخالت داشته که زندگی ما را تحت تأثیر قرار میده، و از طرف دیگر هم ممکنه که حتی در بعضی مواقع در بعضی شرایط میتونه سبب مرگ بعضی از انسان‌ها هم بشه.
هشدار کارشناسان در مورد پیشرفت پدیده فرونشست زمین و گفتگویی که داشتم با منصور سهرابی بومشناس و شما هم شنیدید. اما گزارش تازه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، درباره ابعاد گسترده اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های سراسری در ایران روز جمعه منتشر شد. جاوید رحمان در این گزارش تاکید کرده که دامنه و ابعاد سرکوب‌ها، آزارها و نقض حقوق انسانی از جمله کشتار، حبس، شکنجه و تجاوز جنسی به حدی است که ممکن است در زمره ارتکاب جرایم بین‌المللی به ویژه جنایت علیه بشریت قرار گیرد. در این باره بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در تازه ترین گزارش خود درباره ابعاد گسترده اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بعد از اعتراض‌ها به کشته شدن مهسا امینی را مستند کرده و به موارد نقض فاحش حقوق بشر در محاکمات، صدور احکام اعدام، حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، تشکل‌های صنفی و همچنین سرکوب بی‌امان معترضان و افراد کشته شده پرداخته است. حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر در وین.
گزارش نوبتی جاوید رحمان به شورای حقوق بشر ارائه شد. این بار به طور مشخص خب این زبان که مطرح کرده در این گزارش خب زبان قاطع تری هست نسبت به تمام گزارش هایی که ارائه داده جاوید رحمان. این گزارش هفته آینده با گزارش شفاهی او تکمیل خواهد شد و شورای حقوق بشر بر مبنای این گزارش بررسی خواهد کرد قطعنامه‌ای که در ارتباط با ایران مطرح خواهد شد حدود دو هفته سه هفته آینده.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر، تاکید کرده سیاست آشکار جمهوری اسلامی در برابر اعتراض‌های اخیر، نقض شدید حق حیات، آزادی و امنیت شخصی، رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز و سایر اشکال خشونت جنسی بوده است. جاوید رحمان همچنین تاکید کرده دامنه و ابعاد سرکوب‌ها، آزارها و نقض حقوق انسانی از جمله کشتار، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و تجاوز جنسی به حدی است که ممکن است در زمره ارتکاب جرائم بین‌المللی به ویژه جنایت علیه بشریت قرار گیرد. حسن نایب هاشم، مدافع حقوق بشر.
بزرگترین عبارتی است که یک مسئول حقوق بشر یا یک نهاد حقوق بشر میتونه ارائه بده. نهایتاً در واقع این در متن خودش این رو داره که باید این موضوع در شورای امنیت سازمان ملل بررسی بشه و ارائه بشه به یک دادگاه بین المللی، مشخصاً دادگاه بین المللی جنایی، و اون میتونه تایید بکنه، این میتواند رو تبدیل بکنه به یک حکم که این اقدامات جنایت علیه بشریت است.
اما نقض گسترده حقوق بشر، آنطور که در گزارش جاوید رحمان به آن اشاره می شود و حتی معتقد است ممکن است در زمره ارتکاب جرائم بین‌المللی به ویژه جنایت علیه بشریت قرار بگیرد، چه مسئولیتی را برای مقام های جمهوری اسلامی به وجود می آورد؟ سؤالی که پیام اخوان، حقوقدان سرشناس ایرانی کانادایی، چندی قبل به رادیو فردا پاسخ داد.
خیلی واضح هستش که بر اساس قانون بین الملل رهبرایی که مرتکب جنایت علیه بشریت هستند باید محاکمه بشن. این در قانون بین الملل الزامی است. در حال حاضر دادگاه بین الملل کیسری در لاهه در مورد ایران صلاحیت نداره، برای اینکه جمهوری اسلامی به دلایلی که واضح هست به این قرارداد نپیوسته و نخواهد این دادگاه رو قبول کرد، با توجه به اینکه اگر صلاحیتش قبول بکنه رهبران خودش در لاهه محاکمه خواهند شد. ولی احتمال اینم هستش که در آینده در ایران دموکراتیک دادگاه‌های مستقل و عادلانه بتونن مرتکبین این جنایات رو من جمله بر اساس قوانین بین‌الملل ولی در حد دادگاه‌های ملی محاکمه بکنن. و البته ما نمونه آقای حمید نوری هم داریم که در دادگاه سوئد بر اساس صلاحیت جهانی محاکمه شد. نمونه دادگاه‌های مردمی مانند ایران تریبونال که به اعدام‌های 67 رسیدگی کرد و داریم.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در گزارش جدید خود با اشاره به اینکه در اعتراض‌های اخیر در ایران حداقل 476 نفر از جمله 64 کودک و نوجوان و 34 زن کشته شدند، به آمار بالای قربانیان از اقلیت‌های قومی و مذهبی به ویژه کردها و بلوچ‌ها اشاره می‌کند و سپس به جزئیات خشونت و سرکوب در مراسم سوگواری کشته شدگان و محروم کردن معترضان مجروح از خدمات درمانی را شرح می‌دهد. جاوید رحمان همچنین به بازداشت بیش از 18 هزار نفر از جمله مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان جامعه مدنی، هنرمندان و ورزشکاران در جریان اعتراض‌های سراسری اخیر اشاره می‌کند. حسن نایب هاشم مدافع حقوق بشر می‌گوید ارسال پرونده حقوق بشری ایران به شورای امنیت روند دشواری خواهد داشت.
شورای امنیت با توجه به اینکه دو تا عضوش چین و روسیه مخالف رأی خواهند داد، قاعدتاً روند دشوارتری رو داره و همون روندی که اخوان میگه محتمل تره، ولی خب بالاخره اون این روندیه که روند دقیق تریه دیگه. ولی در مثلا در مورد مشابه میتونیم بگیم قطعنامه متعدد شورای حقوق بشر صادر کرده در اجلاس‌های متعددش در مورد سوریه، ولی خب طبیعیه که یعنی با همین جمله هم که میتواند جنایت برای بشریت تلقی بشه و جنایت در سوریه، ولی که نهایتاً نرفته به شورای امنیت، برای اینکه خب این برآورد رو نداشتن که در شورای امنیت مثلا روسیه که در خودش دخیل هست در جنگ سوریه مثلا فرضاً رأی موافق بده.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه ضمن تقبیح ارعاب خانواده‌های معترضان جانباخته، محرومیت بازداشتی‌ها از حق دادرسی عادلانه، رفتارهای خشن در بازجویی‌ها و اعترافات اجباری و تلویزیونی مایه نگرانی شدید دانسته و در پایان این گزارش خواهان اتحاد جامعه جهانی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی با یک سازوکار قانونی شده است.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پیشتر در ابتدای مجله گفتم که یک میزگردی خواهیم داشت و نگاهی خواهیم کرد به منشوری که موسوم هست به منشور مهسا و توسط 6 چهره شناخته شده مخالف جمهوری اسلامی. این منشور منتشر شد. ایده انتشار منشور رو ماه گذشته در نشستی که این چهره ها داشتند و نشستشون تحت عنوان آینده جنبش دموکراسی ایران بود و در دانشگاه جورج تاون واشنگتن مطرح شد، در اصل میشه ریشش رو دید. و پس از اون حالا میبینیم که این منشور که نام شاهزاده رضا پهلوی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی نژاد و نازنین بنیادی رو به همراه داره و در کنارش شیرین عبادی، عبدالله مهتدی هم دیده میشن، منتشر شده. اما این رو هم نباید فراموش کرد که دو نام دیگر هم بودن در روزی که اون نشست برگزار شد، یعنی گلشیفته فراهانی و علی کریمی که از غایبان در این فهرستی هستند که نام امضا کنندگان رو با خودش به همراه داره. اما اینجا همراه هستیم با عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی دانشگاه تیلبرگ هلند و مدیر مرکز افکارسنجی گمان، دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر دانشگاه لاهه، و احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا. آقای ملکی که از هلند همراه ما هستند، آقای گلریز از هلند باز هم، و آقای بخشیته از مسکو ما رو همراهی میکنن. من سلام میکنم به میهمانان این بحث. اجازه بدید از آقای ملکی شروع کنم و این سوال رو بپرسم که خب الان ما با یک منشوری طرف هستیم که قاعدتاً برای اهدافی منتشر شده، اما آنچه که دیده میشه حالا این سو آن سو، چون متن رو که خوندنش خب زمان میبره، نگاه میکنیم به نظراتی که منتقدان دارند، موافقان دارند، این هستش که خب منشور اصولا باید از دل گروه‌های سیاسی شاید بیرون بیاد و یک روندی رو باید داشته باشه که اون رونده به هر حال افرادی هم که دارن نظارت بهش میکنن، یعنی شهروندان عادی رو میگم، در جریان امورش قرار بگیرن که قابل رجوع باشه که چه بحث‌هایی در گرفته که محور اون بحث‌ها رسیده به اینجا. آیا این رو شما در این منشور میبینید، در فضای کلی که منشور داره مطالبش رو بیان میکنه؟
درود خدمت شما و مهمانان محترمتون و شنوندگان محترم این برنامه. ببینید، من قائل هستم این نکته که شما فرمودید در مورد چیزی مثل قانون اساسی شاید باید در نظر گرفته بشه که یک فرایند شفاف و مشارکتی داشته باشه، که اتفاقا یکی از بندهای این منشور که بند پنجش هستش در روی این تاکید کرده که تدوین قانون اساسی جدید باید در فرایند شفاف و مشارکتی باشه. اما منشور که در اینجا در اصل میشه گفتش که اصول اساسی رو برای رسیدن به یک همبستگی در میان یک سری از نیروهای سیاسی ایران که میدونیم در سطح طیف‌بندی متفاوتی دارن، مختلفی دارن، یک گرایشات متنوعی رو در اصل سعی کردن نمایندگی بکنن، الزاما این گونه نخواهد بود که نیازی به این نیستش که در هر صورت بخواهد یک فرایند باز و مشارکتی در اون شکلی که ما روی قانون اساسی شاید به نوعی قائل هستیم باشه. اما از سوی دیگه اون چیزی که من میدونم در مورد فرایند این منشور بوده، تهیه این منشور بوده، و البته میدونم که در اون کنفرانسی هم که در سطح 8 نفر بودند ذکر شدش، چند نفرشون تأکید کردن که این یک به نوعی متنی است که کارشناسان زیادی روش کار کردن، متنی نبوده و اصولی نبوده که حتی در این دو ماه فقط به نوعی رسته باشه. تا جایی که من اطلاع دارم، میدونم که در یک سال گذشته بر روی اصول مشترکی که اساساً بخش‌های مختلف اپوزیسیون میتونن به نوعی توافق بکنن تا اینکه یک همبستگی شکل بگیره، دغدغه همبستگی چیزی که یک سال تقریبا بیش از یک سال شاید حتی قبل از اینکه اصلا این جنبش اخیر شکل بگیره روش کار شده. بسیاری از کارشناسانی که در حوزه‌های مختلف هستن، هر کدوم از این بندها رو اگر شما ببینید یک بخش کارشناسی در یک حوزه است. وقتی بحث عدالت انتقالی میشه خب مطمئنا دست حقوقدانان است، وقتی بخش به اصطلاح ساختار سیاسی میشه علوم استاد علوم سیاسی هستن، وقتی بخش زیستی میشه کارشناسان اون رشته هستن، و میدونم که بسیاری از کارشناسان در داخل و خارج از ایران در مورد هر کدوم از این بندها به نوعی باشون مشورت شده، نظر دادن، کلماتش به نوعی دقتش و اینکه رسیدن به یک متن ساده‌ای که در این حال بتونه اون اصول رو بیان کنه، این کارها و این به نوعی مسائل انجام شده. از این جهت هستش که من فکر میکنم این که در صورت بتونه یک بخش مختلفی رو شامل بشه روی این کار بکنن، این رو ما میتونیم ببینیم که در این منشور انجام شده.
آقای گلریز، آقای ملکی در مورد دقتی صحبت کردن که در نگارش این منشور حالا ازش استفاده شده، و به نوعی هم گفتند که اصلا خب در مورد منشور که صحبت میکنیم مثل قانون اساسی نیست و نیازی نیست که بحث ها و اون چیزهایی که منجر شده به نوشتن یا نگارش این متن حتما در اختیار عموم شهروندان قرار بگیره. شما این دقت و حالا صحبت هایی که آقای ملکی کردن و تا چند اندازه باهاش همراستا هستید؟
درود بر شما جناب آقای ملکی، آقای بخشیده و شنوندگان عزیز. اجازه بدید من قبل از اینکه وارد جزئیاتش بخوایم بشم، اصلا مطمئن نیستم که الان فرصت این و لزوم این وجود داره که وارد جزئیات منشور بشیم، یک مقدار در مورد کلیاتش صحبت بشه. ببینید، پرسش اصلی این هست که آیا این منشور، آیا این متن در مقایسه با متون دیگری که در این چند هفته اخیر که من حالا لیستش هست، اگه فرصت باشه حتما عرض خواهم کرد، از نهله‌های فکری مختلفی متنوعی ما شاهدش بودیم، چه از دادخواهی بگیرید یا احزاب چپ، اقوام، حتی مشروط خواهان طرفدار پادشاهی داخل ایران، گروه های صنفی، گروه های فمینیستی، حتی بخشی از ائتلافی که به سمت ائتلاف در حال حرکت هست از طرف گروه های جمهوری خواه و غیره، چه تفاوتی این منشور داره، این متن داره، و اصلا به طور کلی اصل پرسش اینجاست تا چه حد کمک میکنه به همافزایی نیروهای سیاسی در مقابله با جمهوری اسلامی. در این چند هفته اخیر اتفاقات زیادی افتاد. من آخرین بار که خدمت شما بودم صحبت از کارزار من وکالت میدهم بود. اون موقع خدمت شما عرض کردم که این کارزار اتفاقا برخلاف نیت خود مثبتی که پشتش بود عمل خواهد کرد، به خاطر تفرقه‌ای که به وجود میاره بین نیروهای سیاسی در مقابله با جمهوری اسلامی. و این بار هم این دغدغه رو من دارم که آیا واقعا این متن باعث همافزایی خواهد شد یا نه بهانه‌ای خواهد شد برای تغذیه نیروهای پروپاگاندای جمهوری اسلامی، برای اینه که حساسیتی که بین نیروهای سیاسی وجود داره، چه در رسانه‌ها، چه در شبکه‌های اجتماعی و چه در به هر حال سازمان‌ها و تشکیلاتی که وجود داره، این تفرقه رو دامن بزنه. من نگرانیم اینجاست. آیا واقعاً اگر ما حتی بخوایم نگاه بکنیم به افرادی که اون شما اشاره کردید، اون پیام تبریک سال جدید میلادی رو دادن، در مقایسه با امروز دو نفر از اون افراد که اتفاقا در لیست افراد پرنفوذ در نمودار شماره 11 جدول شماره 1 تحقیق آخر آقای ملکی بودن، کاهش داشته تعدادشون در این متن.
خود این ریزش هم آقای گلریز به نظر میرسه که به هر حال پرسش برانگیز باشه که چرا اونها نیستن.
ببینید، همین عرض بنده همینه. اون چیزی که سنجش ما هست اینه که آیا کاری باعث رویش نیروهای مردمی در کنار هم در مقابله با حکومت و ریزش نیروهای حکومتی میشه یا نه. اگر پاسخ به این در راستای ریزش در بین خود نیروهای مردمی باشه به جای ریزش در حکومت و رویشی به وجود نیاد، یا حتی ما ریزش مواجه بشیم، قطعا این عمل با هر نیتی هم که بوده برایندش مثبت نیست. و من بنا به چیزی که میفهمم، بنا به تجربه 14 دهه گذشته ایرانیان خارج از کشور، ایرانی ها به طور کلی بر مبنای یک متن به همبستگی نمیرسن، بلکه ایرانی ها چون تاریخ شفاهی قوی ما داریم، چیزی که مهمه اینه که این نزدیکی ها در روابط شخصی و در روابط گفتگوهای راهبردی پیش بره. من تصورم اینه، جمله آخر، که با همه نیت مثبتی که این نوع منشورها دارن، تبدیل به همافزایی نیروهای مردمی نمیشه، بلکه تغذیه میکنه حکومت رو که حالا با سایبریای تاجدار، با جمهوری خواهان به اصطلاح سکولار که هیچ کدومشون هم نیستن، همه اونجا افراد به اصطلاح سایبری خود حکومت هستن، تفرقه رو بین نیروهای مردمی بیشتر بکنه و این به نفع حکومته. و این نگرانی من هست. حالا در طول هفته‌های آینده خواهیم دید که واقعاً این متن و بقیه متون باعث همافزایی خواهد شد یا نه تفرقه رو دامن خواهد زد، مثل اتفاقی که برای من وکالت میدهم اتفاق افتاد.
ممنون از شما آقای وحشیت. همین محور تفرقه رو که آقای گلریز گفتند پی بگیریم به علاوه صحبتهایی که آقای ملکی داشتن، و چون من جایی هم دیدم آقای اسماعیلیون گفته بودن که این منشور به معنای قانون نیست، تعهدی نداره و فقط محصول باورهای مشترک و توسعه همبستگی. آیا ما میتونیم بگیم که قبل از منشور که منتشر بشه وضعیت به گونه دیگه‌ای بوده و حالا که منشور مقابل ما قرار گرفته طبق وعده‌ای که داده بودن چهره‌های سرشناس سیاسی، شرایط دیگری باید اتفاق بیفته و رقم بخوره؟
با درود خدمت شما و مهمانان محترم و شنوندگان برنامه. جناب زرقامی، من با آقای گلریز کاملا موافقم. این نکاتی که ایشون فرمودن حالا دیگه نمیخوام تکرار بکنم، اما از سمتی به هر حال خود این منشور یک ابتکار عمل قابل توجهی هم بود. یعنی اینکه اصلا همون اسمی که همبستگی و سازماندهی، این خود این واو عطفی که اومده خیلی به نظر من هوشمندانه هست، در اینکه اگر اجرایی بشه بتونه یک ربط ساختاری همبستگی، یعنی اون اتحاد و رویش هایی که حالا آقای گلریز به اون اشاره کردن، رو در کنار سازماندهی یعنی نظمدهی این رویش ها مبتنی بر فکر جمعی نخبگان انجام بده. آقای ملکی یک نکته ای رو فرمودن، من کمی با اون در واقع نمیتونم از اون باش مشکل دارم، از اون جهتی که ایشون گفتن که البته حتما زحمت کشیده شده برای اینکه این منشور انجام بشه، اون جامعیتی داشته باشه. اما اگر ما بخوایم این جامعیت رو به این بگیم که با کل نخبگان مثلا صحبت کردیم، این فرایند کل نخبگان هستش، پس اگر من الان بیام یا هر کارشناسی اگر بیاد یک خطایی از این منشور بخواد نقل بکنه، اگر بخواد بیاد بگه که کمی در واقع وزن آرمانگرایی بر واقع‌گرایی بیشتره، که خود همین میتونه به ذبح امید منجر بشه و مواردی رو بیایم از توش اشاره بکنیم، اینجا عملا ما اومدیم گفتیم که پس این طیف نخبگان توی ایران، حالا چه در ایران چه در خارج از ایران، پس اینا یک خطاهایی هم داشتن. من میخوام بگم که ما اول باید قبول بکنیم که این منشور در واقع طیفی از نخبگان نزدیک به اون افرادی که در واقع در صدر این منشور قرار دارند هستند. از این جهت هم این که ما بخوایم بیایم بگیم که به نکات خیلی قابل ملاحظه هم اشاره کردن، مثل اصلا حکمرانی دموکراتیک، شما چه کسی هستش که ایران در ایران به این اصول و مطالبات ارزشمندی که توی این منشور اومده، در واقع فارغ از اینکه مذهبی غیر مذهبی با هر